بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو جعفر الباقر علیه الصلاة والسلام: ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. و قال علیه السلام: و ای جهاد افضل من عفت بطن و فرج. به مناسبت بحثایی که روزهای شنبه گاهی در فقه و گاه در اصول داریم، به نظرم رسید این حدیث رو و احادیثی در این ارتباط مورد بحث امروزمون باشه. البته دوستان متعددی هم پیشنهاد دادن که راجع به برخی از مسائلی که در این چند روز گذشته نکاتی عرض بشه، گرچه گفت ما نکت خدای جوشقان نقاضی زواره این، ولی عجله نکنید، من ارتباط رو برقرار میکنم به قدری که حالا لغمم نباشه برای خود ما و احیانا دیگرانی که بعد میشنوند. از اینجا شروع کنم که مستحضرید ما یک نهادی داریم در دینمون به نام نهاد عفت. یک همایش هم روز پنجشنبه بود، عفت یا زندگی عفیفانه، شاید خبرشو گرفته باشید. البته این نهاد نمیشه گفت نهاد اسلامیه که اسلام آورده و دیگران که اسلام ندارن این نهاد رو ندارند یا قبل از اسلام نبوده، اشتباس. در واقع این یه نهاد عقلانیه، بشری، انسانیه، منتها خب مثل خیلی از نهادهای انسانی دیگه مستحضرید وقتی دست اسلام اومده خیلی تغییرش داده، خیلی رشدش داده و این نکته ایست که فضلا بهش توجه کنید، احیانا تو تبلیغاتتون به مردم هم منتقل کنید، وظیفه است. مثلا ارزش علم، ارزش عالم، خب این نیست که اسلام ارزش علم رو آورده باشه یا ارزش عالم رو مطرح کرده باشه، نه قبلش هم بوده، اما وقتی میاد تو محیط اسلام اولا یه ارزش دیگه ای پیدا میکنه، به طوری که به قلم پژوهشگر قسم خورده میشه، به نوشتنش، به نوشتنش نون و قلم و ما یسترون قسم خورده میشه. یا چیزایی که راجع به عالم داریم، ببینید چه خبر هست. نقطه دوم نه صرفا ارزش انگاری میشه در حد بالا، بلکه یک رنگ تقدس بهش داده میشه. این توجه داشته باشید، یعنی نمیگه یه ضرورته، نمیگه یه ارزشه، بلکه میگه یه امر مقدسه. بعد میاد میگه مثلا ساعتون یا ساعتن یتکل عالم علی فراشه ینظر فی علمن. یک لحظه عالم وقتی به پشتیش تکیه زده داره مطالعه میکنه بهتر از عبادت 70 ساله مثلا. یعنی رنگ قداست میده به مسئله. در قضیه عفتم همین کار صورت گرفته در محیط اسلام، یعنی اسلام اومده عفت رو گرفته. خب حالا ممکنه مثلا جامعه جاهلی عرب حظی از عفت نداشت که اونم قابل قبول نیست، همون زمانم عفیفانی بودند، ولی خب خیلی از جوامع عفیف بوده. تاریخ انسانها رو آدم مطالعه میکنه، مثل ایران خودمون رو نگاه میکنه، به یه تعییناتی از عفت میرسه. اما این میاد تو محیط اسلام، اولا تو ارزش انگاری میبره بالا. یه وقت بذارید آقایان اینو نگاه کنید، روایات عفت رو نگاه کنید. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، ببینید یه فرشته است منتها داره تو زمین راه میره. یا این حدیثی که خواندم، خدا به چیزی بالاتر از عفت عبادت نشد. یا کدام جهاد افضل از عفت بطن و فرج و اینهاست؟ خب این تعابیر اوج مطلب رو میرسونه، یعنی میبره بالا، میبره بالا. کار دومی که میکنه همینه، یعنی رنگ قداست بهش میده. ما یه دفعه میگیم مثلا عفت برای یک جامعه ضروریه، لازمه، یا برای یک انسان موفق شرط لازمه. خب این یه نگاه ضرورت. اما یه دفعه میگیم یک امر مقدسه، عبادته، بالاترین عبادته. خیلی فرق داره با ضرورت. مثل ازدواج، ازدواج همه دنیا میگن یه ضرورت، ضرورت برای جامعه، ضرورت برای اصلاح فرد. اما اسلام فقط نمیگه یه ضرورته، میدونید که میگه یک امر مقدسه. به همین خاطر بعضی هم فتوا دادن اگر کسی ازدواج کنه ولو یه ذره هم قصد قربت نداشته باشه، اصلا برای اسلام ازدواج نمیکنه، برای نمیدونم بهتر عبادت کنم، نه، فقط برای مثلا دفع شهوت ازدواج میکنه، بازم صاحب عرضه میگه ثواب داره، یعنی شده عبادت، شده مقدس. بحث عفت اینجور میشه، یعنی میاد امر مقدس. کار سومی که از مجموع روایات، نمیگم از یه روایت در میاد که اینم باز اسلام کرده، توسعه داده عفت رو، یعنی توی یک ساحت‌هایی برده که شاید مثلا بعضی از اذهان نره به اونجا. البته نرفتن اذهان خیلی اساس نداره چون از خود لغت هم در میاد، ولی به هر حال اسلام هم پررنگ برده. لذا عفت فرج، عفت جنسی به اصطلاح، عفت بطن، حلال خاری، حلال خوردن، عفت زبان که تو روایت هست یحب الحی المتعفف، انسان که با حیا باشه، حیی و حی نخونید، حیی و صاحب عفت باشه. مقابلش چی میاره پیغمبر؟ البذی، یعنی کسی که بد زبانه، عفت زبان نداره. السائل الملهف، گداها هستن بعضن اصرار میکنن بشونم ندی، جسارتم بد میکنن. پیغمبر گفتن اینا رو خدا بدش میاد از این آدم ها. یعنی میاد از عفت جنسی، عفت شکم، حلال خواری، عفت زبان، عفت اندیشه. بعضی از ذهنها غیر عفیفه، بعضی اندیشه ها غیر عفیفه، در مقابل بعضی از اندیشه ها که عفیفه و لذا هر چیزی رو به ذهنش راه نمیده. البته میدانید آمدن به ذهن یه امر غیر اختیاریه، ممکنه انسان بیاد. اما ببینید بعضیا چیزایی که به ذهنشون میاد تو ذهنشون نگه میدارن، یه باکسی براش باز میکنن تو ذهن و میگن حالا همینجا باش. عرب های ضرب المثل دارن، میگن فلانی مغزش لانه ایست که تخم هر حیوانی توش دیده میشه، یعنی هی میذاره میرن تخم‌گذاری هم میکنن. اما بعضیا نه، براش باکسی باز نمیکنن، به مرور زمان هم فراموش میکنن. پس انسان میتونه مدیریت کنه ماندگاری آنچه به ذهنش میاد، اگرچه نتواند مدیریت کند خطورات ذهنی رو. شاید همین ترتیب اثر دادن و ندادن مصداق همین باشه که عرض میکنم که تو ذهنش جا داد یا نداد. حتی عفت قدرت، تو بعضی از روایات عفت کتاب میزان الحکمه یه جا اینا رو جمع کرد. البته این بحثا نداره او، ولی دقت کنید و ذهنتون قبلا گیر داده باشه به این مطلب پیدا میکنید. اینکه کسی در قدرت عفیف باشه، خب روشنه، اگر از قدرتش به جا استفاده کنه، در خدمت به خلق خدا استفاده کنه، به قدر ضرورت استفاده کنه از قدرتش، یعنی قدر لازم، این میشه عفیف. اما اگر یله و رها باشه، بدون مرز و حصار باشه، قرآن خیلی تعبیر قشنگی داره راجع به زنانی که میخوان عفیف بمانن، میگه ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا. میگه اگر دختران شما، کنیزان شما اراده حسن دارن، حسن یعنی دیوار دیگه، یعنی میخوان دورشون مرز بکشن، نمیخوان اینطور باشه که دست هر لامسی بهشون بخوره، خب شما اونا رو مجبوره به کار خلاف نکنید، مثلا پول به خود در بیارید. یعنی در واقع مصداق تعفف، اتفاقا تو آیه همون عفت هم هست، ولی یستعفف الذین لا یجدون، ادامه همونه دیگه، بحث عفته. میاد تعبیر میکنه به کسانی که داخل حسن میرن عفیف. خب کسی که از این حسن میزنه بیرون، یله و رها میشه، افسار گسیخته میشه، میشه غیر عفیف. پس نهاد عفت رو داریم که یه نهادی است، عرض کردم قبل از اینکه اسلامی باشه، انسانی است، عقلایی است، عقلی است. اما اسلام حداقل سه تا تصرف تو این نهاد کرده، عظمتشو برده بالا، یک رنگ قداست بهش داده، دو اقسامشو زیاد کرده، سه. خب این یه بخشی از مطلب. بخش دوم ببینید، اگر برای همه انسانها، مسلمان و غیر مسلمان، بزرگ و کوچک، متعین و غیر متعین، اگر عفت یک ضرورته، با همه اقسام ها، عفت زبان، عفت اندیشه، عفت قدرت، عفت شکم، عفت جنسی، اگر یه ضرورت، یک ارزشه، برای کسانی که شخصیت جمعی دارند، مثل حاکمان، مثل کارگزاران نظام، مثل اصحاب رسانه، مثل روحانیون، تو کشور ما ائمه جمعه، اساتید، من و شمای طلاب، اگر برای اونا ضرورته، برای ما چیه؟ و اگر فرض کنیم مثلا خدای متعال یحب، به قول پیامبر، الحی المتعفف، خداوند دوست دارد صاحب حیا رو که عفیفم باشه، نسبت به ماها چی؟ و اگر مثلا یه جوانی حالا غفلت کند، زبانش، اندیشه‌اش، رفتارش فاصله بگیره از عفت، خدا ببخشه، آیا در افرادی که صاحب تعینن میبخشه خیر؟ به هر حال چون همش هم به حساب، مثل من و شما، به حساب دین گذاشته میشه، به حساب اسلام گذاشته میشه، به حساب روحانیت گذاشته میشه، به حساب اگه کارگزار نظام باشه به حساب نظام گذاشته میشه، خب معلومه. یه چیزی که حالا مرحله بعد این روشنه و منم برای همین دوستان مطرح کردم، یعنی واقعا کنترل کنیم خودمون رو دوستانه، بحث اخلاقی دیگه. انسان ضرورت نداره خیلی حرفا رو، جالبه، میشه مثلا با رنگ عفیفانه زد، مطلب رو گفت، اما بعضی ها میبرن تو اون فاز غیر عفیفش. انسان مثلا میخواد یک عملکردی رو نقد کنه، یه توصیه میخواد بکنه، خب میتونه عفیفانه بگه. اگر کسی مطلب رو نقد کنه، عملکرد رو نقد کنه، میشه عفیف. اگر اومد مستقیم شروع کرد خود فرد رو، یه چیزی که من از خدا خواستم، شاید تا الانم نمیدونم موفق بوده، این بوده که سعی کنیم رفتار تو این ارزیابی ها، مقالات، پایان نامه ها، حالا هرچه، حتی همایش ها، مگر دیگه یه جایی که دیگه خود طرف نخواسته باشه. و طرف وقتی نانجیبانه حرف میزنه، خب باید یه کمی هم، نه که نانجیبانه باش برخورد کرد، اصلا نجیبانش اقتضا میکنه که برخی مسائل مطرح بشه. ولی در اصل آقایان باید ما یاد بگیریم مشکلی که گاهی هست الان تو جامعه. از من سوال کنید آقایان، میگم جامعه نیاز به عفت داره، عفت زبان، عفت اندیشه. نمیخوام وارد بشم، ولی به نظر شما این وضعیتی که مثلا ما داخل کشور گاهی داریم با همدیگه، این رفتارها عفیفانه است؟ مثلا این رفتارها اصلا اسلامیه؟ خب این اسلامی که من و شما خوندیم دیگه، میفهمیم، یا اصلا ضرورت داره؟ اون وقت چه آثاری هم داره؟ الان همین جریانی که تو کشور الان ما داریم، خب قطعا آقایان بخشی از این جریان، این که میگم قطعا، نه مستند به بعضی از اخبار جانبدارانه، نه خبرهایی که مثلا کسانی که از نزدیک شاهد بعضی صحنه ها بودن و کاملا هم بی‌طرف بودن که دیگه واقعا میشه رو حرفشون حساب کرد، قطعا بخشی از این جریان هدایت از خارج بود. این درست، یعنی بعضی جاها دوستان میگفتن تو این حمله هاشون طرف با خودش چکش، یکی نمیدونم سنگبری، یکی آهنبر، یکی اصلا گروهی، مثل تیمی که میرن برای لوله کشی و سیمان و بتون ریزی ساختمون، هر کسی وسیله خودشو میاره مشغول میشه، میگه اصلا اینجور میومدن. خب این که نمیشه گفت مردم مثلا کوچه و بازار و اینها، خب این درست، اما میتونیم مثلا بگیم تمام این جریان من الصدر الی الذیل معلول عوامل خارج، و اینقدر قدرت دارن، مثلا اینقدر توانایی دارن. یا دوستان نمیدونم، انشاءالله که حمله بر چیز نشه، آقا اگر ما جو بکاریم، ما باید جو درو کنیم، تعارف نداریم. اگر گندم کاشتیم، گندم درو میکنیم. حالا اگر جو که هیچی، یه چیز دیگه کاشتیم، بعد بخواییم گندم درو کنیم، نمیشه. ما وقتی کشور اینجوری اطراف قضیه به هم حمله میکنن، اینا که نمیشه انکار بکنیم، یعنی تمام، چجور بگم، نگم تمام، بخش معظم اجزای نظام رسالت اولشون زدن طرف مقابله. حالا من نگم دیگه، اون یک به قول جوان ها کیس میاره، اون یک کیس مقابله. جالب اینه که نمیگه نیست، میگه تو هم اینجوری. این به نظر شما عفت، عفت رفتار، عفت زبان، خب اینا آقایان اعتماد رو سلب میکنه، بعد مردم دیگه به هیچ طرف اعتماد نمیکنه. من تو این جریان قضیه انتخابات ریاست جمهوری چند بارم گفتم و حتی تلویزیونم گفتم، تلویزیونم پخش کرد، میخوام بگم چیزی نبودی که حالا بخوام قایمش کنی. اینکه 4-5 روز تمام جریاناتی که همشون هم متصدی کشور بودن همه چیز رو مثلا رو آب بریزن و بعدم غیر منصفانه، چون همه سلبیات طرف مقابل گفته میشه، ایجابات طرف مقابل که گفته نمیشه. اصلا بعضی از این فصلنامه ها رو بخوانید، من اسم نمیارم چون بنده خدا برای ما میفرستن، زحمت میکشن، منم شفاهان تشکر میکنم، ولی داخلش که میری همش سلبیات. خب اگر تو 40 سال همش سلبیات بوده، خب ما دیگه نیاز به بی بی سی و اون امواج اونا، ما خودمون کافی هستیم برای خود زنی. و ما سابقه هم داریم آقایانم، ما سابقه داریم، این اولین بار نیست. شما تاریخ حکومت های شیعی رو مطالعه کنید، درسته به این شکل خاص اولین حکومته، ولی در طول تاریخ ما حکومت های شیعی زیاد داشتیم. درست میان دشمن خارجی کلن فراموش میشه، به هم دیگه میزنن، اون میگه تو، اون میگه تو، اون میگه رو کنم بگم بگم، اون یکم میگه بگم بگم، این بگم بگم، اینجور میشه. آقای ضرورته، من میدونم به هر حال ممکنه بعضنم چیز داشته باشه، ولی اینا بخشی از آسیب بود دیگه، اینا بخشی از علت بود دیگه. وقتی اعتماد زده میشه، امید زده میشه توسط خود نیروها، هم فکر میکنن که خودشون عقل. جالبم اینه، طرف میگه خب من صراط مستقیم و هرچه غیر من فکر کنه میشه غیر صراط مستقیم، غیر صراط مستقیم باید زد. پس دقیقا مثل اون منده خدایی که زمان شیخ انصاری گفت که فلانی به خبر واحد معتقده، به حجیت خبر واحد، و کل من اعتقده به حجیت خبر واحد فاسقون، پس فلانی فاسقه. این نتیجه میشه با سقرا، و هر که فاسق و زید که فاسقه مجالست باش ممنوعه، پس من نباید با اون مجالست کنم. به هر صورت به نظرم آقایان، حالا چه صدا برسه نرسه، باید یه فکری کرد، فکری کرد. چنان که آخرین نکته، یه مقدارم باید مسئولان، من نمیگم فقط یه قوه خاص، این نشد روش کار، دستشون درد نکنه. من خدا میداند دوستان، دعا میکنم برای سلامتیشون، سلامتی نظام، رهبری، انقلاب، کشور، خدمتگزاران نظام، نیروهای نظامی، انتظامی، مردم، هر حال باید دعا کرد، یعنی هر کدام اینها رکنی هن. اما اینکه نشد مدیریت کار، خب بعد دشمنم سوء استفاده کنه، باید نشست. به هر حال اگر برنامه هست، مخصوصا مردم رو باید توجیه کرد. اولا بعضی دیدم روی خیلی تاکید کردن، حرف قشنگی هم هست که باید مردم رو توجیه کرد، اما من میخوام عرض کنم مردمی که اول باید اعتماد رو برگردون، اگر بشه برگردون با این وضعی که نیروها به هم میزنن، باید اونو برگردون، اعتماد کرد. بعد البته در فضای اعتماد، وقتی مردم دولتشون رو پذیرفتن، باورشون اومد که خیانت نمیکنه، از رأس قدم تا مغز سر خائن نیست، قوه قضاییه‌شون رو قبول کردن، معتقد شدن که داره خدمت میکنه. دیگران نهادهایی که هست تو کشور، نظامی انتظامی، معتقد شدن که دارن کار میکنن. البته خب بعدم میشه توجیه کرد، اما به هر صورت به نظرم این کار از اون جاهایی بود که و دوستان اینا سرمایه هایی که میره، اعتماد مردم به روحانیت، به اسلام، به حوزه ها، که دیدیم دیگه عکس العملش هم اینطور میشه که خبر داریم. امیدواریم خداوند بزرگ توفیق بده به همه کارگزاران مخلص نظام، به هر حال بیتونن، ولی نیاز به یه عفت سراسری، حتی خدای نکرده آخه تعبیر عفت مقابلش بده، ولی با این معنا در لغت میگه که الکف و اما لا یهل ولا یجمل. عفت یعنی خودداری از آنچه که حلال نیست یا زیبا نیست، عرف نیست، خلاف عرفه. میگه از این خودداری بکنه. خب این باید در کشور همه باید بزنشن. یا برخی مطالب، من همین دیروز داشتم بعضی مطالب میدیدم، بعضی خطبه‌هام خیلی آرامتر میشه، خیلی عفیفانه‌تر میشه، بحثا رو ادا کرد، مطلب رو ادا کرد که هم برای ما معونه نداشته باشه، خرج دست نظام نذاره و هم حرف زده شده باشه. به هر صورت مسلم نیروهای اطلاعات نظامی انتظامی قضایی کار رو ادامه میدن دیگه. منتها توصیه که میشه بررسی بدون اغماز با سرعت معقول اما عادلانه. ما کتاب القضا میخونیم دیگه، تو هیچ فضایی نباید بررسی عادلانه تو هیچ فضایی از بین بره. خب شاید اینجور ادا بشه نزدیکتره تا برخی از تعابیر. امیدواریم خداوند بزرگ، حالا به ما که اونش که به ما مربوط میشه، گرچه هم برحال مسائل کشور به همه مربوط میشه، اینه که دوستان خیلی دقت کنیم، این کنترل زبان کن. مطلب رو همه رقم میشه گفت، همه رقم میشه نوشت، همه رقم میشه رفتار کرد، اما خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان داریم شرایط قاضی رو میخونیم، درسته؟ از بلوغ رسیدیم به عقل، کمال عقل. میگفتیم بعضیا دارن عقل، بعضیا دارن کمال عقل و ما هم پذیرفتیم. ما تا اینجا حرفی خلاف مشهور نزدیم آقایان، چون هم بلوغ رو پذیرفتیم، منتها نه با اون فرایند مشهور، با یک فرایند دیگه، ولی پذیرفتیم. هم عقل، عقل که دیگه نمیشه نپذیرو. منتها یک کلمه جدیدی که ما به کار بردیم خواستید حالا این بود که عقل متناسب با شأن قضا. بالاخره هر کاری یه حدی از عقل میخواد، این هم نمیتونیم انکار کنیم. بگیم کف عقل، با یه کف عقل ممکنه یه عقلی بتونه مثلا فرض کنید کارگری بکنه یا یه مغازه کوچیکو اداره کنه، اما نتونه یه پرونده رو رسیدگی کنه. این دیگه به نظر من نه آیه میخواد نه حدیث. اما قرار ما بر این بود که بریم تو شرطهای دست‌اندازدار، ولی عرض کردم بذارید بعضی از این شرطهایی هم که شده اینا رو هم رسیدگی کنیم، بعد بریم تو اون شرایطی که معطلمون خواهد کرد. بعضی از شرط ها چندین هفته ما میهمانش خواهیم بود یا اون میهمان ما خواهد بود. حالا این یکی دو روز بعضی از شرط هایی که جالب دانستنش هم مفید فایده است برای جاهای دیگه. ولی من قبل از این که بحث رو شروع کنم، آقایان این کمال عقل ما داشتیم و عقل گفتیم، بعضی گفتن عقل، بعضی گفتن کمال عقل، شاید منظورشون با قید رشد بوده. ولی یه چیز بهتون بگم که معمولا فقها وقتی میگن کمال عقل منظورشون همون عقله. ظاهرا اینا میدونید چرا میگن کمال عقل؟ این اضافه، اضافه بیانیه است نه اضافه لامیه. چقدر ادبیات یادتونه. اگر گفتیم کمال عقل یعنی عقل کامل، اصطلاحاً میگن اضافه لامیه. ولی اگر منظور این باشه کمالی که عبارت است از عقل، این اضافه، اضافه چی میشه؟ بیانیه میشه. لذا گاهی هم میگن کمال بلبلوغ والعقل، خیلی تعبیر الکمال بلبلوغ والعقل. خب اینجا اضافه بیانیه است، یعنی کمالی که یعنی بلوغ، کمال یعنی عقل. پس این رو دیدم خیلی از این افراد، مثلا یه جلسه داشتیم ما چهارشنبه شب با برخی از دوستان تهران در قم، همین تو اونا میخواستن بحث کمال عقل رو، نه تو بحث قاضی اینها، تو بحث اعدام ها بیارن، این که تو بعضی از تعابیر اومده کمال عقل. البته من اونجا تذکر دادم، اینجا یعنی اشاره کردم، اینجا دارم به شما مفصلش میگم. از فقها اگر کسی گفت کمال عقل، نگید آ ببین این نگفته عقل، گفته کمال عقل. خیلی هاشون وقتی میگن کمال عقل، بعد میگن فیخرج المجنون، در حالی که اگر کمال عقل منظور عقل کامل بود، بعد باید بگن چی؟ یخرج المجنون، و کسی که عقلش کامل نیست. اینم توجه داشته باشید برای فهم عبارت. آقایان خود فهم کلمات علمات به هر حال تجربه میخواد، انس طولانی میخواد با کلمات، باید معلوم باشه. ولی بنا نیست ما برگردیم، از حرفمونا، ما بناش بگیم که در قاضی عقل شرط عقل متناسب با شأن قضا. حتی من به شما گفتم ممکنه پرونده ها دستبندی بشن و قضات دستبندی بشن، که کار خوبی هم هست، در دنیا مرسومه، در ایران هم هست، خوب هم هست. یعنی ممکنه بعضی از توانایی ها برای بعضی از پرونده ها باشه، برای بعضی نباشه. آقای حسینی، گوهر قدسی است، اما خدای متعال این گوهر قدسی رو گاهی کامل به یه نفر میده، میشه پیغمبر. گاهی یه حظشو میده از اون گوهر قدسی. حالا تشخیصش یه بحث دیگه است. در قاضی گفتیم که اولا انسان وجدان میبینه این آدم به درد میخوره یا نه. نشد رزومه‌شو نگاه میکنه، پروندهش رو نگاه میکنه، مدیریتش رو نگاه میکنه، تواناییش رو نگاه میکنه. بعد ظاهرن تشریف نداشتید شما اون روزه، اصلا اینم نشد، روی چی شک میکنین؟ کافی نیست دیگه، اصلا عدم جایی نداره. چی؟ هوش. ببینید علمای ما کلمه هوش رو ندارن، استعدادم ندارن، بلوغ رو میارن، از اون بر علم رو میارن. گویا عقل نماینده هوش و مدیریت و استعداد و همه اینا هست. یعنی شما نگاه کنید تو قضاوت چی چیا لازمه، اینا چی چیاشو گفتن، اگه نگفتن ببرید ذیل همین. قطعا اینا عقل رو که میگن نمیخوان یه دیوار بزنن بین عقل و هوش. چیه اون اصطلاح آکیو میگن، اکیو چی میگن؟ بله. بعد اینا رو از هم جدا کنن؟ نه، اینا نمیخوان از هم جدا کنن. اجازه میدید من یک کمی درس امروز پیش برم. آقایان یکی از شرایطی گفتن قاضی باید بینا باشه. قاضی کور به در نمیخوره. بینا ها وقت بصیرت اینا رو الان بحث نداریم، اون بذارید کنار، اون ربطی به اینجا نداره. بینا مقابل کور. حالا بعضی ها کلکورن، بله، شبهی میبینه، حالا اونم بگی جزء نابینا. گفتن باید بینا باشه. از نظر موقعیت اول معلوم کنید مشهور. البته بعضی ها گفتن نه، این زیاده رویه، نگید مشهور، بگید اشهر. مستحضرید که اشهر چون مقابلش مشهوره، یعنی دو طرف قول قوی دارید، ولی مشهور چون مقابلش غیر مشهوره موقعیتش قوی تر میشه. این حواستون باش. مشهور، اشهر، البته اتفاقی هم نیست. یکی از آقایان بود که مخالفت کرد، بینم یادتون هست، از خود کسانی که ما اسمشونو میاریم، آقای کویی که صاحب متن ما میشونه دیگه، ایشون فرمود لازم نیست، قاضی میتونه نابینا باشه. ببینید دو سه تا دلیل، بگید سه تا دلیل آوردن برای، الان که من نگاه میکنم دلیل خاصی نیست برای عدم اعتبار. یکی گفتن دلیل نداریم، از آقای خویی سوال کنیم که دلیل نداریم. یکی هم گفتن بعضی از پیغمبران نابینا بودن ولی قاضی هم بودن، جناب شعیب، جناب یعقوب، جناب اسحاق، اینا از پیغمبرانی بودن که قضاوت کردن نابینا بودن. همین در همین حد دلیل آوردن برای عدم اعتبار بینایی در قاضی. اما کسانی که میخواستن بگن شرطه، گفتن آقا نابینا یه مواردی شهادتش قبول نیست. حال دیگه تو کتاب شهادات بگردید، چطور کسی که شهادتش قبول نیست بفرمایید قضاوتش قبول باشه؟ این یه دلیل. دوم گفتن آقا قاضی نیاز تشخیص بده خصم رو، اصلا گاهی وقتا با دیدن دو طرف میفهمه، تشخیص میده حق مثلا با کدام هست. حالا مثلا قدیم در نظر بگیرید که حالا امروز افراد شناسنامه دارن، اصلا تو دادگاه ثبت میشه، بعد میاد زیر نظر قاضی. یه وقت ممکنه با وضع الان خیلی شما اینا رو متوجه نشید، ولی وضع قدیم میخواستن برن پیش قاضی. در قدیم خیلی جالبه، خیلی وقتا دخترها میرفتن به جای مادرها، مادر مخالف بود دختر موافق بود، میدن میگو من فلانی هستم. اینم که نابینا بود، با اینکه همسایه بودن نمیشناخت. داشتیم ما موردی که مادر رفته به جای دختر، مادر رفته به جای دختر، خودش اجازه ده، البته نابینا نبوده ولی در حال متوجه نشده. بعضا گفتن خب اینطوریه، بعدم دلیل اونا رو جواب دادن، گفتن کی گفته جناب شعیب و یعقوب و اسحاق نابینا بود؟ از کجا میگید شما؟ حالا جناب یعقوب بله، اونم در یه مقاطعی، حالا در اون مقطع ایشون اصلا قضاوت کرد یا نکرد؟ به علاوه آقا معصوم رو با غیر معصوم مقایسه نکنید. البته اونام حواسشون بوده ها، اینقدر پرت نبودن. من تو پرانتز بگم، اونا میگفتن پیغمبران بنا نداشتن از اسمتشونو اینا استفاده کنن، فقط دو نفرن که قضاوت نمی کنن بر اساس بیانه و فلان اینا، یکی داوود بود، یکی هم حضرت حجت صلوات الله علیه، که مثل داوود قضاوت میکنن. و الا خود پیغمبرم فرمودن من بین شما بر اساس بیانات و فلان قضاوت میکنم. یعنی میخوام بگم اونا ظاهرا حواسشون به این جهات بوده، ولی به هر صورت حالا اینا مطالبی که گفته شده. من دوستان چون آخر کار یه نکته خواهم گفت که همه اینا رو پوشش میده، تو اینجا ورود نکردیم. بحث بعدی که داریم بحث علم به کتابته، که انشاءالله برگه رو دارید مطالعه کنید. فردا بحثای خوبی خواهیم داشت الحمدلله رب العالمین.